أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. خب، هم تبریک عرض میکنیم خدمت دوستان بزرگوار شروع سال تحصیلی را و کار علمی را. البته من پیش خودم احساس، یعنی حالت جدیدی ندارم که مثلا برنامه، چون داشتیم کار میکردیم، یعنی انتظار نبوده که تعطیل بشه. انتظارمون هم اینه که بالاخره دوستانم تعطیل نشده باشه کارشون و دیگه اون موقع تبریک هم بلا موضوعه. خوبه از باب این که بالاخره یه اجتماع جدیدیه و دیدار جدیدیه و اینها، اما اینکه کار تعطیل شده باشه بعید میدونم، هم نباید باشه، صلاح هم نبوده. یه جمله ای را تأکید کردن باز حضرت آقا در مورد ماهیت دروس حوزه و کار حوزوی که بالاخره اصل در حوزه فقه و فقاهت و البته باید علوم عقلی و فلسفه و کلام هم در کنارش قرار بگیره. به نظر میاد که این شاخصه رو دوستان نباید گم کنن، اما یه توضیحی رو باید بدیم و باید بشنویم و بگیم و حواسمون باشه که این توضیح مهمه. این که خب در قدیم فضا این چنین بود دیگه، یعنی علماء ما چند دسته بودن، شاید دو سه دسته کلی. یک دسته کسانی بودن که بالمره منکر این علوم عقلی بودن کاملا، خب اونا معلوم الحال و به نظر هم نمیاد الیوم معتقد به اون معنا ما داشته باشیم که منکر همه اینها. دسته دومی وجود داشتن که قاطبه یا علماء اون موقع بودن که بالاخره ما برای جوابگویی به شبهاتی که وارد میشه نیاز به این علوم داریم. بله، اسلام به قول مرحوم آقای بروجردی علی ما هو المنقول، اسلام یه برج و باروی داره، حالا داخل این برج چه خبره چیز دیگه ای، اما این برج و بارو بالاخره دفاع میخواد، نگهبان میخواد. نگهبانی از این برج و باروی اصلی اسلام که مرزهای اسلام و سرحدات اسلامه، اینا کار کلام و فلسفه و اینهاست. یعنی به قول اصحاب کلام جدید امروز، مباحث برون دینی در واقع، چیزایی که مطرح میشد و پاسخگویی نیاز داره، مباحث برون دینی. البته موقع داخل این برج که اومدیم و داخل فضای اسلام وارد شدیم، خود دیگه اونجا فتعبدو، یه دعوای فلسفه و کلام. قاطبه علما این اعتقاد رو داشتن و دارن، کمتر کسیه، نداریم کسی قائل به این باشه که این علوم بیفایده حتی تو این محدود، هیچ کس، یعنی من کسی رو نمیشناسم واقعا به این محدود. خب یه دسته قلیل سومی هم وجود داشت از قدیم که اونها قلیل بودن، یعنی نه اینکه همه میفهمیدن این معنا را، اما ادعی منکر بودن، ادعی مثبت بودن، نه. کمتر کسی این را میشنید و میفهمید، یعنی یه سرنگهداری وجود داشت از قدیم. این مطالب این قسم نقل عمومی نمیشد، اما غالبا به گوش هر کسی میشنید میرسید، او قبول میکرد، اما احتیاط میکردن به گوش هر کسی نمیرساندن این معنا رو. بله، امام دارد دیگه در خاتمه کتاب مصباح الهدایه که ایاک ثم ایاک و الله معینک فی اولاک و اخراک ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلها. ایاک ان تکشف، نکنه که کشف کنی. اولا تظنن علا غیر محلها، بخیل نباش در غیر محل. فإن علم باطن الشریعه من النواميس الالهیه. تعبیر دیگه برج و باروی اسلام نیست، علم باطن الشریعه من النواميس الالهیه مطلوب ستره عن عید الاجانب و افکاره. بهتر این است که ستر محفوظ بمونه این علم. فانها بعید القور، این علم خیلی دوره و سخت غور کردن درش. بعید القور ان دقیق افکارهم و جلیه، عمق افکار اینها هم به این حرفا غالبا نمیرسه. خب این دسته سوم قائل بودن و قائل الیوم هم قائل هستن که نه، این علم استکمال نفس انسانی توشه، نه صرفا برای دفاع از برج و بارو به اون معنایی که اینا میگن. خب دفاع از برج و بارو اگر کسی گفت بعد شو واجب کفایی، از قبیل سایر واجبات کفاییه. ممکنه یه روزی جامعه اسلامی به طب نیاز پیدا کنه، یه روزی به مختلف دیگه، اما اینطور نیست که اگر ما طب نخوندیم استکمالمون تحت شعا قرار میگیره. امروز اولیاء الهی برید سوال کنید، میگن آقا شما مقلد هم باشید، اصلا لازم نیست مجتهد باشید. رسیدن به مقامات عالیه متفرع بر اجتهاد به اون معنایی که ما فکر میکنیم نیست، مبتنی بر تقوا. یجعل له نورا یمشی بهی فی الناس، اینطور میشه در اثر تقوا و در اثر ممارست بر اعمال عبادیه مثلا. اما دیگه اجتهاد، پس خود اجتهاد هم یه واجب کفایی. اما همین ها قائلن به این که نه، این علم که علمش اسمش حالا مثلا حالا الیوم شد فلسفه، قدیم به اسمای دیگه ای مطرح بوده، ما هم کاری به اسمش نداریم، معندلش مهم، عنوان چه باشه رو حالا پیش عقلا جاهاش عوض میشه. البته همه این هم برای اون کار نیست، نبوده. و علی مدعی نیست که شفا برای این کار مؤثره، و قائل نیست، اما اشارات رو قائل دخیله. صدرا بعضی از قسمت های اسفار رو که می نویسه میگه اینها دستگرمی هن و استطرادات هن یه جاهایی، یعنی دخیل نیستن، چون قایت علم رو ابتدا نوشت استکمال و نفس الانسانیه به حسب طاقت البشریه، قاعده رو اینطوری تبیین کرد. لذا بالاخره این علم دخیل خواهد بود در استکمال. عند من التفت الى هذا المقام، این علم دخیله بعدن براهینی که در این علم اقامه میشد تقدس پیدا میکنه، چون موضوع عبادته. یعنی چجوری مثلا فلان ذکر تقدس داره؟ چون بالاخره بهش میگن آقا مثلا شما وقتی 1000 مرتبه این این ذکر بگی مثلا ها موقع تقدسی پیدا میکنه، براهین این علم هم تقدس پیدا میکنه، بهش میگن مثلا روزی یک ساعت باید سر این برهان فکر کنی، اون که در معنا میره ها، نه این که الان داره درس میخونه در سلوک معنویش. بله به جایی میرسد که برهان، این برهان قائمه بر در واقع و همین برهان میشه دستورالعمل معنوی او و بعضی از مقامات رو به استفاده از همین ها طی میکند. خب این هم یه دسته سوم میخواهد، کم تر کسی متوجه شد. ظاهرا به این بگن دیگه. بله در کتب متعدد وجود داره. الان امام خیلی توصیه میکرد به مرحوم ملکی تبریزی، او هم در کتاب لقاء اللهش داره این معانی رو. بله معمولا هم از لقاء الله از سوز و گدازاش معمولا استفاده میشه و از اون ابتداییاتش، در حالی که بعد از عبور از اینها و هم حاضر فکر نافعان للمبتدعین جدن و بیانی دارد و انبل متوسطین الذین لا حد علیهم اسرار الکون ففکرهم فی معرفت النفس حتی ینکشف عنهم الحجوب کلها. بعد شروع میکنه دستان و میشه دیست و کیفکان بالاخره. حالا این سه قماش فکری و دستی فکری، یه دستی چهارمی وجود داره، او دسته چهارم جدید التفات بهش از جنس همون واجبات کفایی ها، مثل برج و باروه، شاید هم از تتمات همون باشه، از مصادیق همون باشه، اما بالاخره الان بالاخره لعجل الفائده و لعجل القایه باید منصوص به ذکر بشه، اعتنابش بشه و من بلگی پاشم موجود بشه. اون موقع ممکنه چتر فقه این رو بگیره اصلا. حالا بعضی ها جاهاشو مثلا بعض جاهاش هم میکنه. ببینید امروز خب این رو هم از ما زیاد شنیدید، هم فضاهای مختلف دیگه وجود داره که توی مسئله ما علوم انسانی جدید، ما باید بدیل اینها نظر اسلام رو بدونیم. یعنی اگر میگیم مثلا علم روانشناسی 100 تا مسئله است، باید اعداد این 100 مسئله مقابل هر کدوم از این مسائل نظر اسلام نوشته بشه، مثل رساله اولیه جامعه شناسی ها کذا، علوم سیاسی ها کذا، مدیریت ها کذا، با شعبشون دیگه، اینا هر کدومشون رشتن شعب مختلفی هم وجود داره ذیل این چتر. خب اینا باید انجام بشه. خب چجوری باید انجام بشه؟ یه دعوایی هست، آیا ما دلیل داریم مثلا منابع احکام میتونن اینجا رو پوشش بدن یا نمیتونن؟ ما اصلا روایتی نداریم، مثلا رسانه ما روایت نداریم که برش اصلا موقع نبوده، همین دعوای همیشه. خب یا مثلا روانشناسی با این شعونات جدیدی که فرویدی های جدید و شاله های جدید و این تیپ های جدید اومدن طرح کردن، اینجا الان من تو این علوم گفتم فقهای ما در مورد یه سری مباحث جدیدی که در معاملات جدید به وجود اومده ابتدایی رو طرح کردن، معاملات جدیدی که در نظامات عقلایی جدید داره به وجود، که اونا هم روایت نداره. مثلا با چی باید حل کنن و با چی به ذهن اومده باید حل بشه که امروز این بحث اینی که دارم الان میگم به این شکل بحثی که پیش اصحاب کلام جدید تحت عنوان انتظار بشر از دین مطرحه، انتظارات حد اقلی و حد اکثری و تعادلی و سه قرائت وجود داره، بعد هر کدوم از اینا باز قرائت‌های مختلفی داره. بعضی هم گل انتظار بشر از این حد اقلیه به معنای عبادات فقط، معاملات همه اقلائیه، همسال سروش و امام مدافع این نده. بعضی ها میگن انتظار حد اکثریه، بعد دوباره خود حد اکثری قرائت های مختلف داره. حد اکثری به این معنی که حتی علوم ریاضی تشریبی هم دین باید بگه، حد اکثری به این معنی که مدافع نظرهای جوادیه، انتظار حد اکثری به این معنی که تمام علومی که موضوعشون انسانه رو دین باید بگه، که مدافع این نظری مرموم مطهری و از علمای جدید. بعضی هم قرائت های مختلف دیگه ای دارن، حتی توی این علمای جدید ما هم، یعنی طلبه های جدید و اساتید جدید و نسل جوان و حوزه هم قائلان. خب تو این فضا یه عده زیادی میگن که خب باید انتظار نباید، حالا ما تو محدومون علوم انسانی مثلا و اونایی که مربوط به انسان هم علا ایه حال مربوط به نظام فردی و اجتماعی انسان هم. از حقوق و معاملات و اینا هم که بالاخره اجتماعیات انسان هست تا فردیات انسان برسه به روانشناسی و تعلیم و تربیت و اخلاق و همه این میگن باید دین بگه. خب دین چجور بگه؟ بعد اینا گیر میکنن میگن ما رو باید دار. یه بحثی پیش میاد بین اینا که در واقع بزرگ کردن منبعی به نام عقل در منابع احکام، عقل و عقلا. شهید سال اسم این رو گذاشته منطقه الفراق، که در چارچوبه مسائل انسانی ما یه جایی داریم نام منطقه الفراغ. اون منطقه الفراغ ما روایت و آیه نداریم، کار عقله. خیلی هم مدافع این نظریان الان. حالا باید ببینیم این عقل و عقلا با اون حرفایی که اون آقایون میگن چه فرقی داره، مقایسه بشه. بالاخره اگر ما قبول کردیم که متکفله مباحثی هستیم که امروز در جامعه انسانی دنیا داره مطرح میشه توی یکی نصف قرن جدید، و بعد هم قبول کردیم که اینها روایت ندارن، کما علیه قاطبت المحققین، کمن کسانی که اعتقاد دارن نه برای اینها هم روایت و آیه، ما خودمون اینوری هستیم، ما روایت و آیه خبر قبول داریم برای اینها و اعتقادم داریم که ضعف کسانی که میگن روایت و آیه نداریم ضعف اصولیه. اگه اصولشون قوی بود این حرفا رو نمیزدن. اینا چون مبنای اصولیشون تابع حضرت امام نیست توی مباحث حجج و امارات، دستشون از خیلی از ادله کوتاهه، عملا نمیتونن با این روایت کار کنن، چون ضعاف روایت ضعیفن. بعد چون روایت ها ضعیفن کار ندارن، بعد میگن روایت نداریم، بعد میگن بریم سراغ منطقه الفراغ و از این جنس مطالب. اصول اگه اینجا قوی بشه دست ما از ادله پرخه. اما حالا الان ما هو المشهور که اینجا روایت و آیه وجود نداره، او طرف هم اینا دینی هن و دین باید متکفل اینا باشه، کجای دین میخواد بیاد متکفل اینا بشه؟ اینجاست که اینا به مسئله عقل و عقلا زیاد میپردازن، رسیدگی میخواد عقل و عقلا پیش ای آقایی.
اینجا
که
نه،
بخاطر این عقلی که از منابع عقل اینا میگن که امام که قبل الله علی الناس حجت حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الباطنه فالانبیا حجت الباطنه علی عقل حجت ظاهره علی انبیا و رسول، امام ادل انبیا و رسول گذاشتش، ادل حجت سمعی گذاشتش. اون موقع که نیاز بشر فقط در همین حد بود که به حجت باطنی برای برج و بارو مراجعه بشه، اینا در همه حد حجت باطنی دیدن. اما امام که مقید نکرد، کلام امام مطلق بود، گفت حجت باطنه حجت در ما بیان بود ولم یقید و بشه. امروز ما میفهمیم حجت باطنه خیلی از ابعاد دیگر رو هم برای ما حل میکنه. این قرائتی که شهید صد داره، قرائتی که آسد کاظم حائری حفظه الله تعالی انشاءالله داره، قرائتی که آسد محمود شارودی داره، قرائتی که آقای جوادی داره، قرائتی خیلی از علما دارن، حالا با یه اختلافاتی البته، اما اصل این رو قائله. حالا تو این فضا باید بازنویسی کنیم فعقل چی شد آخرش؟ در همون قطع حاصل از مقدمات عقلیه، قطع حجتش ذاتی از من ای طریقه ثبت، درسته؟ پس این عقل چیه؟ متکافی میخواد، تحقیق میخواد، بررسی میخواد، تحلیل میخواد. بعد حالا این میخواد بیاد منطبق بشه بر جامعه شناسی، بر روان شناسی، بر تعلیم و تربیت، بر مدیریت، بر حقوق بین الملل، بر نیازهای محیطی اجتماع بشری.
اجتماع بشری رو تحلیل کنه، بتونه اجتماع رو بدون بعضی از اینا تحلیل کنه، اما بعضیاش دیگه لابد منه محیط اجتماعه. اینجا که میرسیم دوباره تحلیل این عقل و عقلا و بررسی جایگاهشون و پیش درآمدهاشون و بعضی از این علوم انسانی متکفل بعضی از هستها نبایدها، بعد اینا هم باید دینی بشه. سر روانشناسی و بخش عمده ایش در مورد هستهاست، تعلیم و تربیت عمدهش بایده، اما روانشناسی مرکب از باید و هسته. تو روانشناسی میگن چون نفس بچه، مثلا میان میگن که چون نفس بچه در درونش یه سری عقده های، امروز حرفای فروید اینا، یه سری عقده های جنسی از دوران جنینیش باقی مونده، پس چه باید کرد و چه باید کرد. خب مثلا حالا این باید اثبات بشه اولا اصلا بچه حس جنسی داره یا نداره. یک چیزای عجیب غریبی الان اینا دارن، اینا هست باید که نیست. بچه چیست؟ جنین چیست؟ اصلا جنین حیات حیوانی داره، حیات انسانی داره، حیات نباتی داره، اینا باید اثبات بشه. صورت نوعیش چنو صورت نوعی بوده؟ اینا هست باید نیست که. بعد پشت سر ای یه سری باید اونا باید ها درست میکنن. پس بالاخره حالا تو جامعه شناسی هم الا ماشاءالله از حرفا هست. کی باید اینا رو درست کنه؟ ایناش که مخصوصا مربوط به حسهاست، هم جایگاه عقل، هم جایگاه عقلای یه بخششی، بخشش مربوط به حساس در باید بخشش درست کنه. بعد اون موقع بدون علم فلسفه حتی نمیشه فتوا داد تو این علوم، یا این علوم اسلامی نیستن، یا اگه اسلامیان علاوه بر اینکه این علوم لغت میخوان، حدیث شناسی میخوان، اصول میخوان، اون موقع فلسفه که معمولا به این قسم کمتر التفات میشه، البته یواش یواش داره التفات درست میشه انشاءالله، التفات خراب یعنی صحیح باشه، صحیح این التفات اتفاق بیفته که محدوده اینها باقی بمونه انشاءالله. حالا ما رسیدیم به اون قسمتیش که در واقع نزدیک میشیم به این فوائد کار، مسئله مرحله جدیدی که ما الان درش هستیم مرحله علم، نزدیک بشیم. حالا مباحثی نتایجی که ما در مرحله علم این بحث خواهیم گرفت و بعدا نتایجی که ما در مرحله واجب خواهیم گرفت، من اگر وقت بکنم شاید بعد از شاهد مثالهای بالفعلش رو خدمتتون عرض بکنم. بعضی از یعنی تقریبا نتایج این مباحث، یعنی این بحثا سیر میکنه به نتیجه که برسد، ما اون نتیجه را در بالفعل علوم انسانیمون نیاز خواهیم داشت. تو حرف هست به نتیجه که میرسیم اون نتیجه کاربرد داره و میز و در واقع جایگاه ما و نظر ما رو نسبت به بعض مباحث جدید عوض میکنه. ما باید نظر بدیم، بالاخره اگه اینو قبول داریم نمیشه یه حرفا رو بزنیم، اینطوری میشه و زیر بناسازی میکنه برای تأسیس و یا دقیقی که باستولید این علوم انسانی. خب و البته از اون، یعنی من از هر کدوم از این حوزه ها بخوام مثال بزنم ثمراتش رو، اون حوزه اول که جوه که میگفت اصلا اینا نیاز نداره بشون، اما اونی که میگفت اینا برج و بارو هن، از همین مباحث علم الف برهان برای رد دهریون و منکرین خدا و مجردات استفاده میکردن. از زمان اهل بیت عصمت، از روایات زمان هشام، ما استفاده از خواص علم برای اثبات عالم مجردات و عالم غیب استفاده میکرد حضرت صادق صلوات الله سلام علیه و بعد شاگردان، که از ثمرات همین باب ماست. خیلی قشنگ از همین براهین در روایات ما داره. اون دسته ای که دسته اخص بود و برای سلوک معنویش از اینها بهره میگره، بعدا خواهید فهمید که مهمترین جای فلسفه، مهمترین جای فلسفه برای تفکرات معنوی، که تفکر ساعت خیر من عبادت 70 الف سنه شایع، همین دو بابیه که خواهیم خوند. همین دو تا باب، علم و واجب، تمرکز بر این دو باب انسان رو تقریبا در واقع شاید گفت تنها راه عبور از بعضی از مراحل تفکرات بر همین دو باب و فهم صحیح این دو باب و بعدم ممارست با این دو باب پیش این آقایون اهل معنا. و من هم مخالف ندیدم بر این چیزی که دارم عرض میکنم. شاید از زمان بایزید بسطامی و حلاج گرفته تا الایوم و ناهازان تا تو کتب تعلیف شده در فضای عرفان در عالم اسلام مثل حرفای عبدالکریم و خوشهیدی و نمیدونم جنید بغدادی و سهل ابن عبدالله ششتری و بعد سهروردی و اینها تا فیلسوفانی گرفته مثل سهروردی فیلسوف یا بوعلی یا خواجه عبدالله خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدرا تا عرفایی مثل محی الدین و قیصری و اینها همه تقریبا رو این متفق القول که راه بدون این دوتا نمیشه. حالا ببینیم انشاءالله خدا چه مقدر میده. میخواید بس باشه دیگه فعلا، حالا یه استراحتی کنیم تا نگه داریم فردا وارد براهینش بشیم و نزدیک بشیم دوباره. یعنی این دوتا میتوند مازاد و جدای از اون نظام فلسفی خودشون مستقل به نظر بشه. یعنی اگر ما گفتیم تمایز علوم و اغراضه، شاید بتونیم با بالو پر دادن به این دوتا باب اصلا یه علمی درست کنیم که یه سری اقراض رو برای ما امروز فراهم میکنه. جان بعضی ها میگن علم النفس، بعضی ها میگن روانشناسی فلسفیه، به قرائت مرموم تحری انسانشناسی اسلامیه. یعنی خودش من این توضیحاتی که دارم خیلی فواید برش بار میشه، از حوزه های مختلف میشه در واقع آمد و آخرش فرودگاه انسان بشه همین یکی دو باب اخیر.
زمانی بودیم
اصلا هدف اونه، ما میخواییم اون واقع را بچشیم. راه رسیدن به واقعی چشیدنی که حضوریه چیست؟ دعواه. البته دعوا هم نیست، دعوا پیش متعلمین، اونایی که همه وقتی رسیدن همه گفتن از این راه رفتیم و رسیدیم. تقریبا نداریم کسی که این رو بگه که غیر از این بوده. بله، مرحوم ملکی رضوان الله تعالی علیه کنم مثال القالای ما اینجا داشتیم، اگر بوده که من یه تیکه براتون بخونم که اون بله یا اشارات بو علی هم باشن. حالا دیگه ولش کنید. مثل این کلاس من ببینید جنس مطلب اون بارم عرض کردم کنم جلسه قبل، جنس مطالبی که ما توی این دو باب داریم، یعنی توی این دو سه باب آخر داریم، چون یک نحو ابتناع دارن بر مباحث اولیه علم فلسفه، یعنی نتیجه اونها خب اونها مقدمن برای اون مقدمات رو تا یه جایی که عمیق کردیم تازه مجوز و گواهی نامه ورود تو اینها پیدا میکنیم، بعد دوباره اونها باید عمیق‌تر بشه تا به تبع بشه در اینها هم عمیق شد. لذا معمولا خاصیت کار فلسفی اینه که تو هر دوره و تو هر سطح کار علمی به اندازه بررسی اونهای اولی نمیشه اینها رو بررسی کرد، چون اینا ثمره سمت نتیجه بودن برای اونها دارن. اما ما تا اونجایی که میتونیم، یعنی تا اونجایی که احساس میکنیم که روی مقدمات عمق دادیم و آمادگی برای این مباحث وجود داره، ورود خواهیم کرد. هر چقدر هم نباشه ظاهرا باید بذاریم برای کتاب بعدی، یعنی دوباره اون مقدمات در کتاب فرقانی عمیق‌تر بشه تا به تبع نتایج بشه به دست بیاد. ان شاء الله میرسه. بله چشم. نه انجام میدیم ان شاء الله.
شاید
الان وارد فلسفه اولا میشیم،
از این باب
دوباره
فلسفه
اولای
به
عنوان اتعار خواهد بودیم تو فلسفه اولا. فلسفه اولای چی؟ نه الان ما علم عالم داریم بعد الهیات بن ملل خاصه، اما این دو باب رو هم ثمرات دارن. به عبارت دیگه اینطوری بذارید، من شاید با این زبون بگم بهتره، امور عامه ما دو تا ثمره داره، یکی خداشناسیه یکی انسانشناسی. انسانشناسیش پخشه تو این دوتا، خداشناسیش مقصد داره. علم عالم مقدار زیادیش میشه با روی کرده انسانشناسانه بهش نگاه بشه، یکی از فوائدشه. البته ما الان وارد عبارت که میشیم روی کردمون هستی شناسانه است، از جهت اینکه ادامه‌ی امور عامه‌مون رو داریم میخونم. یعنی الان من چرا قطع کردم؟ چون فردا که میخوام شروع کنم میخوام بگم دوباره سر عوارض ذاتی موجود با ما موجود با هم بحثای فلسفیمون. اما از این روی کرده ماجرا اگه کسی غافل بمونه، فلسفه شهید متحری عمل نمیاره. خیلی ها اسفار خوندن اما متحری نشدن، خیلی ها اسفار میبینن و میگن و بحث میکنن اما نمیبینیم اون فوائدی که پیش آقای مصباح و آقای متحری هست پیش اینها نیست. این روی کردی که الان گفتم، این رو باید آدم در کنار بقیه نگاهاش به این مباحث داشته باشه دائما. قاطی هم نباید بشن، اما فردا ما دیگه برمیگردیم دوباره سر همون احکام موجود و موجود میریم جلو دوباره ان شاء الله به خدا و به یزد. شروع بکنیم ببینیم. حالا هنوز علم اجماعی تبدیل بشه به علم تفصیلی. شروع کنیم حالا بخونیم ببینیم. ما نیت داشتیم که دهم شروع کنیم، یازدهم شروع کنیم، یازده شهریور. چون هر سال امتحانات معمولاً هشتم نهم دهم تمام میشه. اما تبینه که همه چی ریخته به هم دیگه. هم محرمسون که افتاد وسط تعطیلات، آقایون نتونستن بالاخره استراحت کنن، مخصوصاً متأهلینتون عیالاتشون سفری ببرن چی مثلا. بعد هم امتحانات اومد تا 17 و 18 ظاهرا. بله عرفته به فسخ الازائه. بله دیگه شد دیگه. بعد ما آقای صبح من اولا فیزیه که هنوز دو تا مدرکش آماده نشده، این رو فیزیه به من زنگ زدن همین تقریبا دو روز پیش، پنجشنبه